یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان. خلاصه کتاب صوتی راهنمایی برای باقی ماندن در عرصه کوچینگ به نویسندگی کیم مورگان. من لیلا ولیپور به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 9 رو تقدیمتون میکنیم. چکیده کتاب راهنمایی برای باقی موندن در عرصه کوچینگ در سال 2019 منتشر شده و براتون توضیح خواهد داد که چگونه به یک کوچ بهتر تبدیل بشید. فرقی نمی‌کنه که یک لایف کوچ باشید، یک کوچ اجرایی یا در زمینه‌های مختلف کوچینگ فعالیت کنید. این چکیده کتاب به شما کمک می‌کنه تا برای چالش‌هاتون یک راهکار پیدا کنید و دانش و بصیرت لازم رو به دست بیارید. این کتاب برای چه کسایی مناسبه؟ کوچ‌های تازه کاری که به حمایت و پشتیبانی نیاز دارند. هر کس که می‌خواد حرفه کوچینگ رو برای خود انتخاب کنه. متخصصین منابع انسانی که به دنبال چشم‌اندازهای نوین هستند. نویسنده این کتاب رو بیشتر بشناسیم. کی مورگان، یکی از مورد احترام‌ترین بیزینس کوچ‌های انگلیس و مدیرعامل شرکت بیرفوت کوچینگ، یکی از برترین و مهمترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کوچینگ در انگلستان. به علاوه او به طور مرتب در مجله فیزیکولوژیست در مورد مشکلات زنان در کسب و کار و خانواده مطلب می‌نویسه. چکیده در این کتاب چه مطالب مفیدی برای من وجود داره؟ مطالعه این چکیده کتاب به شما کمک میکنه مهارت‌های کوچینگیتون رو وارد مرحله جدیدی کنید. کوچینگ حرفه‌ای بسیار مهیجه که باعث میشه از زندگی و حرفه خود رضایت بیشتری داشته باشید و احساس شادکامی کنید. اینکه به مراجعین کمک کنید تا موانع و مشکلات کاری خود رو رفع و رجوع کرده، بین زندگی شخصی و حرفه‌ای خود تعادل و توازن برقرار کنن یا کنترل احساساتشون رو به دست بگیرن، بدون تردید ارزشمندتر و رضایت بخشتر از حق و ذمه یکی از این بابت دریافت میکنید. اما کوچینگ هم به مانند هر حرفه دیگه‌ای چالش‌ها و مشکلات منحصر به فرد به خودشو داره. فرقی نمی کنه که یک کوچ حرفه‌ای با کوله باری از تجربه هستید یا به تازگی کار خود رو به عنوان کوچ آغاز کردید. برقراری یک ارتباط مؤثر با مراجعین همواره کار دشوار و چالش برانگیزیه. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که در طول یک جلسه کوچینگی در یک موقعیت عجیب و غریبی قرار گرفته باشید و ندونید چه باید بکنید. به عنوان مثال ممکنه مراجع ناگهان شروع کنه به گریه کردن، یا شاید در تمام ساعت شبانه روز با شما تماس میگیره. شاید هم از نظر شما تعامل برقرار کردن با مراجع کار چندان دشواری نباشه، اما براتون سخت باشه که اعتماد اونو جلب کنید. اگه هر کدوم از این مشکلات به گوشتون آشناست، نگران نباشید. کی مورگان اینجاست تا به شما کمک کنه. مورگان چندین دهه به عنوان یک کوچ حرفه‌ای فعالیت کرده و تجربیات زیادی در این زمینه داره. او در این کتاب با مطرح کردن مطالعات موردی به شما کمک میکنه تا از پس دشوارترین موقعیت‌های کوچینگی بر بیایید. از مدیریت کردن انتظارات و توقعات مراجع گرفته تا سر و سامان دادن به علاقمندی‌های زد و نقیز او. این چکیده یک کتاب توصیه‌ها و ترفندهایی قابل اجرا در اختیارتون قرار میده تا با کمک اونها به عنوان یک کوچ حرفه‌ای و قابل احترام در هر رشته‌ای که می‌خواید فعالیت کنید. عزیزانم، تا شما استراحت میکنین من یک مطلب براتون بگم و بریم ادامه کتاب. جذابترین و کاربردی ترین مطالب انگیزشی، توسعه فردی، ثروت و موفقیت در کسب و کار در سایت یوبان وجود داره. یکی از کارهای هر روزتون باید این باشه که روزی حداقل نیم ساعت تو سایت یوبان آموزش رایگان ببینید و از نتیجهش تو زندگی شگفت زده بشید. خب بریم ادامه کتاب. با مطالعه این چکیده کتاب در میابید که چرا باید با مراجع قرارداد ببندید؟ چه زمانی برای صحبت کردن درباره اطلاعات شخصیتون مناسبه؟ چگونه میتونید بین زندگی شخصی و حرفه‌ای خود تعادل و توازن برقرار کنید؟ کوچ‌های موفق به شدت معتبر و قابل اطمینان هستند. رها کردن حرفه قدیمی و تبدیل شدن به یک کوچ حرفه‌ای یک تغییر و تحول هیجان انگیزه. به عنوان مثال داستان سایمون رو در نظر بگیرید. سایمون از مدیران ارشد یک سازمان دولتیه، اما وقتی شنید کوچ‌های مدیران ارشد به ازای هر ساعت چه مبلغی دریافت می‌کنن، به این حرفه علاقه‌مند شد و تصمیم گرفت مدیران ارشد شرکت‌ها و سازمان‌ها رو کوچ کنه. سایمون در دوره‌های کوچینگ شرکت کرد، اما بعد از دریافت مدرک کوچینگیش با یک مانع بزرگ مواجه شد. او می‌خواست حرفه و زندگی قبلی خود رو پشت سر بذاره، اما متوجه شد که فقط مؤسسات دولتی محلی برای اجرای برنامه کوچینگ به او پیشنهاد همکاری میدن. چرا سایمون نمیتونست با همون سرعتی که برنامه‌ریزی کرده بود در حرفه کوچینگ ترقی کنه؟ مشکل این بود که سایمون به اندازه کافی در این صنعت اعتبار و نفوذ نداشت. اگه بخواید به عنوان یک کوچ در صنعت یا حوزه‌ای فعالیت کنید که تا به حال هیچ گونه سابقه فعالیتی در اون زمینه ندارید، به دست آوردن اعتبار و نفوذ کافی میتونه براتون مسئله ساز بشه. هرچی باشه، مراجعین اغلب ترجیح میدن با کوچ‌هایی کار کنن که در زمینه فعالیت اونها دانش تخصصی و تجربه کافی داشته باشه. اگه زمان بگذارید و نسبت به حرفتون تعهد و اشتیاق داشته باشید، میتونید راه‌هایی پیدا کنید تا برای فعالیت کردن در حوزه مورد علاقتون به حد کافی نفوذ و اعتبار کسب کنید، حتی اگه در اون زمینه تجربه ای نداشته باشید. اما چگونه میتوان چنین کاری رو انجام داد؟ معمولا در دوره آموزش مهارت‌های کوچینگ از شما خواسته میشه با مراجعین حقیقی جلسات کوچینگی ترتیب بدید. این قبیل فعالیت‌های رایگان یک شیوه بی‌نظیر برای به دست آوردن جایگاهتون به عنوان یک کوچ در محدوده هدفتونه، چرا که از این طریق میتونید در زمینه ای که میخواید به اندازه یک کافی تجربه کسب کنید. در این مثال سایمون میتونست به مدیران شرکت‌های مختلف خدمات کوچینگ رایگان پیشنهاد بده و در مقابل از اونها میخواست تا به سایر شرکت‌ها توصیه کنن از خدمات کوچینگی او بهره بگیرن و از این شیوه به عنوان یک ابزار بازاریابی استفاده کنه. به علاوه سایمون میتونست در ازای این خدمات کوچینگی رایگان از مراجعین خود بخواد اونو به مشتریان بالقوه معرفی کنن تا به تدریج وارد دنیای شرکت‌ها و سازمان‌ها بشه. حتی میتونید به عنوان یک متخصص امور زندگی شخصی برای خود جایگاه ویژه‌ای دست و پا کنید. داستان دورین رو در نظر بگیرید. او میخواست به عنوان کوچ تحصیلات عالی فعالیت کنه، اما خیلی زود متوجه شد به خاطر تجربه‌ای که در امر طلاق و ازدواج مجدد داشته، یک متخصص امور عشقی و ازدواجه. در جمع دوستانش همه اونو به خاطر تبحر و تخصصش در مسائل مربوط به روابط تحسین میکنن و از اون کمک میخواستن. در حال حاضر دورین یک کوچ بسیار خوب و حرفه‌ای در رشته روابط عاطفیه. نمونه بارزی از بکارگیری تجربیات فردی برای کسب کردن اعتبار و نفوذ در عرصه کوچینگ. پس اگه میخواید یک کوچ معتبر و قابل اطمینان باشید، بهتر قبل از هر کاری ابتدا بیوگرافی خودتون رو مرور کنید و بعد تصمیم بگیرید. زمانی که صحبت از اعتبار و نفوذ به میان میاد، چه چالش‌هایی بر سر راهتون قرار میگیره یا چه عواملی به رشد فردی شما کمک میکنه؟ شاید یک کوچ معتبر و قابل اطمینان باشید که در انتظار کشف شدنه. باید برای روابط بین مراجع و کوچ حد و مرز تعریف کنید. گاهی اوقات تشخیص دادن این حد و مرزها دشواره. ریچل یک کوچ خونگرم، حامی و پشتیبانه که گاهی اوقات از این مرزها عبور میکنه. به عنوان مثال در یکی از جلسات کوچینگی مراجع موضوع بحث رو به سقط جنین کشوند و از اونجایی که ریچل هم تجربه سقط جنین داشت با او همدردی کرد و از تجربه شخصیش با او سخن گفت. اما از چهره مراجع میشد فهمید که چنین اطلاعاتی از نظر او به هیچ وجه خوشایند نیستند. این ماجرا باعث میشه سؤالی در ذهن ما شکل بگیره. در جلسات کوچینگی تا چه اندازه میتونه اطلاعات شخصیش رو فاش کنه؟ طبق قانون 60 است، کوچ باید تنها اطلاعاتی رو بازگو کنه که به سود مراجع است، نه خودش. درمانگران رومی یا یونانی بر این باورند که بازگو کردن اطلاعات شخصی یا به اصطلاح درد و دل کردن درمانگر با مراجع میتونه خوب و مفید باشه. چرا؟ چون درمانگر با بیان این اطلاعات در واقع به بیمار خود میگه که او هم آسیب پذیره، مشکلات حل نشده ای داره و هیچ انسانی کامل و بی نقص نیست. اما این عیب و نقص ها نباید مایه شرمساری و خجالت بشن. ممکنه به عنوان یک کوچ با مراجعی مواجه بشید که وقتی از اون میخواین در جمعی سخنرانی کنه دچار اضطراب و استرس میشه. کوچ باید برای او توضیح بده که این مسئله میتونه برای هر کسی از جمله خود او هم پیش بیاد و او نباید خیلی به خودش سخت بگیره. اما در مثال قبل ریچل برای سخن گفتن درباره تجربهش از سقط جنین هیچ برنامه مشخصی نداشت و در نتیجه فاش کردن این اطلاعات هیچ سودی برای مراجعه نداشت. در این مثال کوچ با شنیدن اظهارات مراجعه به یاد تجربه دردناک گذشتش افتاد و ناخودآگاه این موضوع رو به زبان آورد. در یک حالت عادی اینو درد و دل کردن و فاش ساختن اطلاعات و تجربیات شخصی طبیعی به نظر میرسه. اما وقتی در مقام یک کوچ هستید چنین مسئله‌ای باعث میشه رابطه کوچینگی از اون وضعیت متعادل و متوازن خارج بشه. به علاوه تمرکز جلسه کوچینگ باید برای مراجعه و مشکلاتش باشه نه کوچ. در چنین شرایطی مراجعه حس میکنه که او باید به مسائل کوچ سر و سامون داده و مشکلاتش رو حل کنه. یکی دیگه از مسائل مربوط به مشخص کردن حد و مرزهای احساسی در رابطه یک کوچینگی زمانی نمود پیدا میکنه که مراجعه در حین جلسه شروع میکنه به گریه کردن. در چنین شرایطی کوچ چه باید بکنه؟ برای مدیریت کردن چنین شرایطی یک روش درست و یک روش غلط وجود داره. ریچل در چنین شرایطی روی کرده نادرستی داشت. وقتی مراجعه گریه میکرد، ریچل از جای خود بلند میشد و اونو در آغوش میگرفت. این رفتار به هیچ وجه خوشایند و مطلوب نیست. در واقع با این کار ریچل به حریم شخصی مراجعه تجاوز میکرد. ریچل باید بی حرکت میموند، به مراجعه گوش میداد و با آرامش منتظر میموند تا مراجعه به وضعیت عادی برگرده و حرفاشو ادامه بده. حالا در این بین خوندن کتاب یه چیزی براتون بگم، بعد ادامه کتاب رو براتون میخونم. صدها دوره آموزشی، کاربردی و انگیزشی با قیمتی اعجاب انگیز در سایت یوبان وجود داره. آموزش در محضر بزرگترین اساتید جهان با پرداخت فقط 1000 تومان برای هر دقیقه. دیگه منتظر چی هستی؟ اینم آموزش ارزون. پس حتما به سایت یوبان سر بزن. حالا کتاب رو با هم ادامه میدیم. در جلسات کوچینگی معمولاً پیش میاد که مراجع از لحاظ احساسی به مرحله‌ای برسه که اشکاش سرازیر بشن. کوچ باید به اون نشون بده که فضای امن و بی‌خطری بر جلسه حاکمه و اون میتونه بدون هیچ ممانعتی احساساتش رو بروز بده. بسیاری از کوچای تازه کار از سندروم ایمپاستر یا خود ویرانگری رنج میبرند. به اعتقاد مورگان نویسنده یک کتاب، لارن یک کوچ شایسته و معتبره که همیشه به مراجعین خود کمک میکنه تا از پس چالش هاشون بر بیان. متاسفانه لارن چنین عقیده‌ای نداره. در حدود 3 ساله که او به عنوان یک کوچ فعالیت میکنه و تونسته دورهای مختلف کوچینگ رو با موفقیت پشت سر بذاره، اما تعداد مراجعین او از انگشتان یک دست تجاوز نمیکنه. چرا؟ چون هرگاه یک نفر میخواد از خدمات او بهره‌مند بشه، لارن او رو به کوچی معرفی میکنه که معتقده صلاحیت بیشتری داره و میتونه پاسخگوی نیازهای اونها باشه. حتما تا به حال حد زدی لارن به سندروم ایمپاستر دچاره. افراد مبتلا به این سندروم حس میکنن لیاقت و شایستگی لازم رو ندارن. شاید لارن حس بهتری داشته باشه اگه بفهمه او تنها کسی نیست که از چنین شرایطی رنج میبره. این پدیده برای نخستین بار در دهه 70 میلادی توسط روانشناسان بالینی و برای توضیح احساسی به کار گرفته شد که منحصراً زنان شاغل به اون گرفتار بودند. طبق برآوردهای صورت گرفته در دهه‌های اخیر 70% از زنان و مردان در زندگی حرفه‌ای خود به سندروم ایمپاستر مبتلا هستند. کسانی که با این سندروم دست و پنجه نرم میکنن در محیط کار خود بیشتر تلاش میکنن تا این عدم شایستگی و بیکفایتی رو جبران کنن. این تلاش کردن باعث میشه موفقیت‌های بیشتری کسب کنن، اما این مسئله به نوبه خود به شدت گرفتن این سندروم میانجامه. اگه به عنوان کوچ به این سندروم دچار شوید، مدام میترسید که مبادا دیگران در نهایت بفهمند که شما فرد ناکارآمد و بیکفایتی هستید. شاید هم الان مثل لارن فکر میکنید موفقیت شما اتفاقی و به خاطر خوششانسیتونه. برای همین ترجیح میدید مراجعین خود رو پیش یک کوچ دیگه بفرستید. با این اوصاف چگونه میتونید بر این حس بیکفایتی و عدم شایستگی غلبه کنید؟ باید از خودتون بپرسید این حس از کجا نشأت میگیره؟ اگه همیشه در زندگیتون از این حس خود را کم ارزش دیدن رنج بردید، به احتمال زیاد سندروم ایمپاستر ریشه در تجربیات دوران کودکی شما داره. در چنین شرایطی باید به دنبال کمک‌های حرفه‌ای باشید. کمک گرفتن از یک درمانگر یا کوچ میتونه مفید و ارزشمند باشه. اما اگه این حس بی‌صلاحیت و ناشایسته بودن فقط به جایگاه شما به عنوان کوچ محدود میشه، باید این مسئله رو به خاطر بسپارید که چنین احساساتی برای افرادی با شرایط شما طبیعی و متداوله. این واقعیت رو در نظر بگیرید که بسیاری از کوچ‌های تازه کار پیش از این در زمینه‌هایی همچون حقوق، پزشکی یا مدیریت فعالیت داشتند. چنین مشاغلی به سالها تعلیم، تربیت و مطالعه نیاز دارند و به این زودی نمی‌توان شاهد پیشرفت بود. اگه پیش از این در چنین مشاغلی فعالیت داشتید، وارد عرصه کوچینگ شدن براتون دشوار خواهد بود، چرا که در مقایسه با اونها به آموزش کمتری نیاز است. فقط این رو به خاطر داشته باشید که صرفاً گواهی و مدرک کوچینگ نیست که از شما یک کوچ می‌سازه. هرچه بیشتر تجربه کسب کنید، صلاحیت و شایستگی شما بیشتر خواهد شد. برای ساختن کسب و کارتون باید بر روی ارتباطات دنیای واقعی تمرکز کنید. لوک یک کوچ با صلاحیت و شایسته است که به تازگی گواهی کوچینگش رو گرفته و بسیار هیجان داره که هرچه سریعتر یک کسب و کار کوچینگی را بندازه. با زحمت بسیار مبلغی رو پس انداز کرده بود و از اون برای راه اندازی یک وبسایت بسیار زیبا، جذاب و فعالیت‌های برندسازیش استفاده کرد. علاوه بر این، لوک در رسانه‌های اجتماعیش بسیار فعال بود و یک سال رو صرف وبلاگ نویسی درباره کوچینگ و برقرار کردن ارتباط با افراد در توییتر کرد. متاسفانه با وجودی که لوک تونست در دنیای آنلاین برای خود دوستانی پیدا کنه، کسب و کار او در دنیای واقعی رونقی نداشت و او در اولین سال فعالیتش به عنوان کوچ فقط 2 مراجعه داشت. کجای کار لوک اشتباه بود؟ لوک هم به مانند بسیاری از کوچ‌های تازه کار به اشتباه تصور می‌کرد که می‌تونه کسب و کار کوچینگی خود رو بر پایه‌ی ارتباطات آنلاین برپا کنه. مورگان نویسنده یک کتاب با کوچ‌های تازه کار بسیاری سر و کار داشت که مثل لوک فقط بر روی برندسازی و فعالیت در رسانه‌های اجتماعی تمرکز دارند. اما حواستون باشه که این قبیل فعالیت‌های بازاریابی ریسک بسیار بالایی دارند. ممکنه با وجود فعالیت‌های آنلاین و پررنگ کردن حضورتون در رسانه‌های اجتماعی پیش خود فکر کنید یک کسب و کار کوچینگی دارید، اما واقعیت اینه که بدون وجود مشتریان واقعی هیچ کسب و کاری ندارید. درسته که تمرکز بسیاری از کسب و کارهای موفق و فعالیت‌های بازاریشون بر روی رسانه‌های اجتماعی، اما در این حال اونها یک رویکرد بسیار هدفمند برای تبدیل شدن ارتباطات آنلاین به مشتریان واقعی دارن. در نقطه مقابل اونها کوچ‌هایی مثل لوک قرار دارن که تمام تمرکزشون بر اینه که آخرین مطلب وبلاگ، توییت یا پست اینستاگرامشون چند تا لایک گرفته یا چند بار به اشتراک گذاشته شده. اما اینو بدونید که پیگیر لایک ها و به اشتراک گذاشته شدن پست ها بودن از شما یک کوچ بهتر نمی سازه. با این اوصاف لوک باید چه تفاوتی در رویکردش اعمال می کرد؟ درسته که پیشرفت‌های بسیاری در عرصه تکنولوژی صورت گرفته، اما هیچ چیز نمیتونه جایگزین ارتباط برقرار کردن با مشتریان بالقوه در دنیای واقعی یا ملاقات حضوری با اونها بشه. اگه به تازگی وارد عرصه کوچینگ شدید، ایده خوبیه که در گروه‌های نتورکینگ یا شبکه‌ای عضو شده و با افراد و کسب و کارهای ارتباط برقرار کنید که میتونن در آینده نه چندان دور مراجعین شما باشن. برای این مشتریان بالقوه جلسات معارفه ترتیب بدید و اونها رو با خدمات کوچینگی آشنا کنید. همونطور که میبینید در تمامی این فعالیت‌ها باید درباره خدمات کوچینگی با افراد حقیقی صحبت کنید و انجام چنین فعالیت‌های اجتناب ناپذیره. کاملا طبیعیه که فروختن خدمات کوچینگی چندان باب میلتون نباشه، اما شما باید با این مسئله کنار بیایید. در غیر این صورت نمیتونید به موفقیت برسید. پس زمانی که پای صحبت کسب و کار کوچینگیتون به میان میاد، ثابت قدم باشید و از وارد شدن به دنیای حقیقی یا آفلاین هراس نداشته باشید. قبل اینکه ادامه این کتابو براتون بگم، میخواستم یه آمار جالب بهتون بدم. تو سایت یوبان 900 هزار کلمه، مقاله یونیک و کاربردی، 2250 دقیقه دورهای آموزشی از اساتید برتر دنیا، 400 دقیقه کلیپ انگیزشی و آموزشی اختصاصی، 175 دقیقه پادکست آموزشی و اشعار رادیو یوبان وجود داره. یه بانک عظیم از مطالبی که شما برای موفقیت تو زندگیتون به اونها احتیاج دارید. پس حتما به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنید. خب بریم ادامه یه کتاب. روابط کوچینگی مؤثر و موفق بر پایه قراردادهای کتبی شکل می گیرن. هایلی در 2 سال اول فعالیتش به عنوان کوچ با موفقیت‌های ناجوری مواجه شد. اوایل کارش مراجعی داشت که وقت و بی وقت در فاصله زمانی بین جلسات کوچینگ با او تماس می گرفت و به دنبال توصیه و راهکار بود. یک مراجع دیگه هم داشت که در برخی از جلسات حاضر نمی‌شد و وقتی هایلی به اون میگفت باید بابت این جلسات هزینه پرداخت کنه، متعجب و ناراحت می‌شد. هایلی نمی‌دونست چرا اوضاع درست پیش نمی‌ره. پاسخش خیلی ساده است. هایلی با مراجعین خود قرارداد نمی‌بست. ضرورت داره که کوچ پیش از آغاز جلسات کوچینگی با مراجع قرارداد ببنده. به همین خاطره که فدراسیون کوچینگ قرارداد بستن رو یکی از مهمترین صلاحیت‌های کوچینگ معرفی کرده و اعضای این فدراسیون موظفند با مراجعین خود قرارداد کتبی امضا کنن. قرارداد بستن پایه و اساس رابطه کوچ و مراجع رو در آینده شکل میده و مشخص میکنه آن دو باید چه انتظارات و توقعاتی از یکدیگر داشته باشن. معمولا یک قرارداد کوچینگی مواردی از قبیل هزینه ها، تماس گرفتن در خارج از جلسات کوچینگ، شرایط لغو جلسات و قرارداد رو در بر میگیره. اگه هایلی از همون ابتدا با مراجع قرارداد میبست، مراجع متوجه میشد نمیتونه هر زمان که بخواد به اون تماس بگیره، یا برای مراجع دیگر هایلی مشخص میشد که حتی اگه در جلسات شرکت نکنه باید بهای اونو بپردازه. دیگر مفاهیم رابطه کوچ و مراجع هم در قرارداد لحاظ میشه. موضوعاتی از قبیل محرمانه بودن جلسات، دعواهای احتمالی و نتایجی که مراجع میتونه از جلسات کوچینگ انتظار داشته باشه. به نظر خیلی ساده است، اما برای اغلب کوچ ها قرارداد بستن با مراجع چندان خوشایند نیست. هایلی گمان میکرد رابطه‌ای که با یک قرارداد کاملا رسمی آغاز میشه نمیتونه یک رابطه مؤثر و موفق باشه. به علاوه نگران بود که چنین قراردادی اعتماد بین کوچ و مراجع رو هم زیر سوال ببره. غافل از اینکه قرارداد کوچینگی کلید برقراری یک رابطه کوچینگی مؤثر و نتیجه بخشه. متقاعد نشدید؟ فرض کنید مراجعی دارید که به تازگی با مفهوم کوچینگ آشنا شده و از نحوه عمل کرد و فرآیند کوچینگ بی اطلاعه. نداشتن دانش و اطلاعات کافی باعث میشه اون حس کنه در این رابطه آسیب پذیره و نتونه آینده این رابطه رو به وضوح ببینه یا اصلا ندونه که جلسات کوچینگ چه روندی خواهند داشت. با این اوصاف قراردادی که در اون فرآیند کوچینگ به وضوح شرح داده شده باشه به مراجع احساس امنیت میده و از این طریق میتوان انتظارات و توقعات اون رو مدیریت کرد. گاهی اوقات در کوچینگ سازمانی با منافع زد و نقیض مواجه هستید. گاهی اوقات برای کوچ دشواره که تشخیص بده باید به چه کسی وفادار بمونه. برای درک بهتر این موضوع جیسون رو در نظر بگیرید. شرکتی از اون خواسته بود تا یکی از کارکنان رو کوچ کنه. متاسفانه پس از گذشت چند جلسه برای جیسون واضح شد که شرکت تصمیم داره این کارمند رو اخراج کنه. اما کارمند مذکور نسبت به این اوضاع بیش از حد وخیم بی توجه بود و این مسئله باعث نگرانی جیسون شده بود. جیسون چه باید میکرد؟ بسیار رایجه که اغلب کوچ‌ها درست مثل جیسون بر سر دوراهی گرفتار شدن. اگه شرکتی به شما پول میده تا یکی از کارکنانش رو کوچ کنید، مراجع شما چه کسیه؟ آیا فرد یا شرکت؟ متاسفانه نمیشه برای جیسون یه پاسخ ساده و صریح پیدا کرد. به اعتقاد مورگان، نویسنده یک کتاب، هر دوی اونها مراجع جیسون محسوب میشن و یه کوچ خوب تمام تلاشش رو میکنه تا کاری رو انجام بده که هم به نفع فرد باشه هم به نفع شرکت. جیسون به عنوان کوچ با مراجعه یک رابطه فردی و با سازمان او یک رابطه تجاری داره. مشکلی به وجود نمیاد اگه به هر دو طرف تعهد داشته و وفادار باشید، مگر اینکه درست مثل وضعیت جیسون منافع دو طرف با هم در تناقض باشه. مشکل از جایی شروع میشه که سازمان و کارمند از جلسات کوچینگ نتایج متفاوتی رو انتظار داشته باشن. از یک سو کارمند میخواست اعتماد به نفس خود رو افزایش بده و در محیط کارش بیشتر دیده بشه. از سوی دیگه شرکت امید داشت کارمند خودش به این نتیجه برسه که باید به دنبال یک کار دیگه باشه. وقتی در موقعیت جیسون قرار میگیرید، دو گزینه خواهید داشت. یک، میتونید به کوچ کردن کارمند ادامه بدید، اما هدفتون این باشه افزایش آگاهی و بصیرت مراجعه نسبت به شرایط موجود. قدرت پرسشگری شما رو در رسیدن به این هدف کمک میکنه. به علاوه میتونید برای او تمرین های مشخص کنید تا به واسطه اونها چشمانداز مراجعه نسبت به شرایط موجود تغییر کنه. مثلا میتونید از اون بپرسید: فکر میکنی رئیس درباره تو چه نظری داره؟ دو، یا اینکه میتونید رویکردی منفعلانه در پیش بگیرید. نادیده گرفتن اتفاقاتی که ممکنه در آینده رخ بدن و پیش بردن جلسات به روال سابق. هرچه باشه، شما نه مشاور اون کارمند هستید، نه در قبال وضعیت استخدام او در شرکت مسئولیت و تعهدی دارید. اگه تصمیم گرفتی دومین گزینه رو انتخاب کنید، بهتره با یک کوچ با تجربه تر از خودتون مشورت کنید و از اون بخواید تا شما رو در این زمینه راهنمایی کنه. اگه میخواید حرفه کوچینگیتون دوام بیشتری داشته باشه، باید بتونید بین زندگی شخصی و حرفه خود تعادل و توازن برقرار کنید. کوچینگ میتونه زندگی شما رو تحت شعاع قرار بده. سم یک کوچ موفقه که به زنان بیکار کمک میکنه تا برای خود شغل مناسبی پیدا کنن و در این زمینه تخصص و تبحر زیادی داره. به علاوه او چنان در بین مراجعین محبوبه که اونها سالها پس از پایان یافتن جلسات کوچینگیشون به او زنگ میزنن، ایمیل میدن و اونو در جریان چند و چون کارهاشون قرار میدن. متاسفانه داستان موفقیت سم به پایان خود نزدیک میشه. این روزها سم زمان زیادی رو صرف ارتباط برقرار کردن با مراجعین قدیمیش میکنه و این مسئله باعث شده زندگی شخصی اون در حال فروپاشی باشه. سم نمیتونه اونطور که باید و شاید برای خودش زمان بذاره و به زندگی شخصیش سر و سامان بده. کوچا هم درست مثل بسیاری از کسایی که در مشاغل این چنینی فعالیت دارن، اغلب چنان برای نیاز مراجعین خود تمرکز میکنن که سلامتی و شادکامیشون رو از یاد میبرن. مورگان، نویسنده یک کتاب، با کوچای بسیاری برخورد کرده که در تمام جلسات کوچینگی احساس ناراحتی میکنن. اونم فقط به یه دلیل ساده: رفتن به سرویس بهداشتی. این افراد حاضر نمیشن حتی برای یه مدت زمان کوتاه نیازهای خود رو نسبت به نیازهای مراجع ارجع بدونن. ارجع دونستن نیازهای مراجعین به نیازهای خود نه به نفع کوچه نه به نفع مراجع. به عنوان مثال، سم کم کم از مراجعین پیچین خود متنفر میشه، چون که زمان زیادی از اون میگرفتن و نمیذاشتن اون به کار شخصیش برسه. نفرت و انزجار که از یک در وارد میشه، طولی نمیکشه که شک و تردید به صحنه میاد. دیانا هم یکی دیگه از کوچای موفقیه که با مدیران ارشد شرکت‌ها کار میکنه. این اواخر اون مراجعین زیادی داره و مجبوره مدت زمان زیادی رو صرف این کار بکنه. در نتیجه استرس و مسئولیتی خارج از حد توانش رو تجربه میکنه و به مراجعین خود به چشم انسانهای متمولی مینگره که مدام از مسائل کوچیک و بی‌اهمیت گله میکنن. این روزها او دچار تردید شده و نمیدونه که در آینده باید به حرفه کوچینگ ادامه بده یا نه، که البته هیچ جای تعجبی هم نداره. چگونه میتونید بین کار و زندگیتون تعادل و توازن برقرار کنید و اطمینان یابید در موقعیت‌های مشابه به سم و دیانا گرفتار نمیشید؟ پاسخ خود رو میتوان در احترام به نفس یافت. افراد سخت کار و تلاش میکنن چون احترام و عزت نفس خود رو در گروه موفقیت حرفه‌شون میدونن. در چنین شرایطی اونها فکر میکنن بی‌مصرف و ناکارآمد هستن مگر اینکه مدام کار کنن. در نتیجه مدت زمان بیشتری کار میکنن و در شرایطی نظیر موقعیت دیانا گرفتار میشن. اگه در چنین موقعیتی قرار گرفتید، باید بکوشید تا با روش‌های دیگه‌ای احترام و اتکای نفس خود رو افزایش داده و برای خود ارزش و احترام بیشتری قائل بشید. مثلا میتونید به سرگرمی‌هایی بپردازید که مایه افتخار و مباهات شماست یا دوستان جدیدی پیدا کنید و دایره فعالیت‌های اجتماعیتون رو گسترش بدید. باید کاری کنیم که کوچینگ بخشی از زندگی شما بشه، نه اینکه تمام زندگیتون رو صرف اون کنید. اگه بتونید بین زندگی شخصی و حرفه‌ایتون تعادل و توازن برقرار کنید، میتونید با مراجعین خود روابط موثرتری برقرار کنید. قبل ادامه کتاب میخواستم یه چیزی براتون بگم. فقط 5 ثانیه با رویاهاتون فاصله دارید. مطمئن باشید هر مبلغی که بابت حق اشتراکی که در سایت یوبان هست بپردازید 10 برابر محتوا دریافت میکنید. شاید این همون شانسی که منتظرش بودید. همین الان اقدام کنید. به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت استثنایی استفاده کنید. حالا کتابو با هم ادامه میدیم. خلاصه یه پایانی، پیام کلیدی و مهم این چکیده یک کتاب. کوچای تازه کار با چالش‌های متعددی مواجه میشن، از سندروم ایمپاستر گرفته تا بیش از حد کار کردن. اما میتوان بر اغلب این چالش ها غلبه کرد. کافیه رویکرد درست و مناسبی در پیش بگیرید. رویکرد شما باید بر واضح و شفاف بودن انتظارات و توقعات کوچ و مراجع تاکید داشته باشه تا بتونید از پس چالش‌های همچون منافع زد و نقیض شرکت و کارمندان و مشخص بودن حد و مرزهای کوچ و مراجع به خوبی بر بیایید. کار ساده ای نیست، اما نتیجه اون تبدیل شدن به یک کوچ موفق و کمک کردن به مراجعینه که بدون شک پاداش بسیار بزرگی محسوب میشه. توصیه های قابل اجرا. به خودتون انگیزه بدید تا به تناسب اندام برسید. کوچ ها باید حسابی مراقب سلامت جسمی خود باشن. اما چرا؟ چون ماهیت کوچینگ به گونه یه که نیازی نیست کوچ ها تحرک چندانی داشته باشن. وقتی با مراجع صحبت نمی کنید یا پشت میزتون نشستید و با کامپیوتر کار می کنید یا پشت فرمون هستید و به جلسه کوچینگی بعدیتون میرید. پس اگه دوست دارید برای سلامتی و تندرستی خود زمان بیشتری بذارید اما به اندازه کافی انگیزه ندارید، به این فکر کنید که اگه این مسئله رو پشت گوش بندازید و نتونید تغییرات لازم رو ایجاد کنید، پس از گذشت چند سال چه ظاهری خواهید داشت و چه حسی دارید. شاید این تصویر ذهنی برای به حرکت باداشتن شما کافی باشه. امیدوارم این کتاب براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشید. پیشنهاد میکنم حتما کامل این کتاب رو تهیه کنید و استفاده یه مطلوب ببرید.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت یوبان.ir مراجعه نمایید.